السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آتش کوه طور برای موسی تعجب آفرین بود، در عین حالی که موسی علیه السلام درگیر فکر زن و بچه بود. وقتی خطاب آمد و خطاب با او سخن گفت، گویا تمام اون حالت فکر زن و بچه رو از دست داد و به یک بار وارد فضای مأموریتی شد که خداوند متعال بر دوش او گذاشته بود. اذهب الى فرعون انه طغى. خب جناب موسی وقتی این مأموریت رو میگیره، میره در فضای اینکه این مأموریت رو چگونه انجام بدن، دست خالی، تنها. دیگه به این تقاضاها باری تعالی اشاره نمی فرماید که موسی بین اذهب الى فرعون انه طغى و بین ما تلک به یمینه که یا موسی مطلبی گفته باشه. خداوند متعال اشاره ای نمی کن، لکن این که می فرماید ما تلک به یمینه که یا موسی، می تواند قرینه ای باشد بر تأیید روایاتی که می‌فرماید موسی گفت همینطوری، به همین شکل، اینکه شدنی نیست مثلا به ظاهر که با این لباس چوپانی برم درون کاخ سلطانی و او رو به مطلبی فراخوان کنم که دقیقاً ضد ادعای اوست. ادعای او انا ربکم الاعلاست. من او رو دعوت کنم که تو به ربوبیت حق تن بده، و یا جان فرعون رو من میخوام ازش بگیرم با این لباس چوپانی، با این وضعیت من جان او رو میخوام ازش بگیرم. لذا پاسخ میاد ما تلک به یمینه کرد یا موسی، این چیه؟ دست راستته. این ما تلک به یمینه که یا موسی، چرا به یمینه که باری تعالی فرمود، ما تلک به یدک نگفت، ما تلک به یمینه که یا موسی، این دست راستته. حالا اینو تحقیق کنید روش. قال هی عصای. خب خداوند متعال یه کلمه گفت، این چیه؟ چیه دست؟ دست راست. خب شما بودید و با اون همه عجله و با اون زن و بچه، زن در حال زایمان، بچه ها زیر باران در تاریکی گیر کرده، ما بودیم چی میگفتیم که خداوند ما رو به حرف کشیده؟ چیه دستت؟ اون عصا. سخن کوتاه و به سرعت ترک صحنه و به زن و بچه برسیم. قاله یه عصایه، عصای من است، اتوکه و علیها، تکیه میکنم بهش، احوش شبه ها علا غنمی، گوسفنده رو باشیم بر من میبرن، ولی فیها معارب و اخرا، فواید دیگری هم برای من دارد. قراره برای خدا کتاب بنویسه این گونه تفسیر؟ چرا این گونه تفسیر؟ این معلوم میشه اون موسایی که وارد کوه طور شد دیگه نیست، موسای مستعجل برای زن و بچه با یک خطاب اذهب الى فرعون انه طغى همه چیش عوض شد، دفت توی فضای دیگه. اونقدر تجلی حق بر او لذت آفرین شده و او رو محو خودش کرده که تو این شرایط اینقدر حرف و طولانی میکنه. به فرمایش امام صادق که سوال کردن چرا این اینقدر طولانی جواب داد، فرمود با خدا داشت حرف میزد دیگه. دقیقا عین نمازهایی که ما میخونیم، این چقدر طولانی میخونیم نمازهامونو، با خدا حرف میزنیم، لذت میبریم، سوره های طولانی انتخاب میکنیم، اول وقت این پا اون پا میشیم ببینیم کی اذان میگن از عشق خدا، بریم به سجاده نماز و نماز بخونیم، نمازمون لب طلایی نشه یه وقت. عجیبه. شیطان البته نمیگذاره دیگه که در این نمازها لذتی برده بشه، چون در اون روایت داریم که فرمود هرگاه میخواید خدا باهاتون صحبت کنه قرآن بخونید، هرگاه میخواید با خدا صحبت کنید نماز بخونید. تکلم مع الله دیگه. خب اگر تکلم مع الله اونقدر لذت بخشه که موسی زن در حال زایمان، بچه در حال تلف شدن زیر بارون رو فراموش میکنه، این تکلم خب در ما نماز هامون انصافاً وقتی یه چیزی یادمون میره کجا گذاشتیم؟ بریم نماز میخونیم یادمون میاد. چرا این نماز تبدیل به این وضعیت میشه؟ این عادی نیست. نشون میده که شیطان ارزشمندترین اوقاتی که برای یه مؤمن وجود داره حال نمازه، اینجا بیشترین دخالت رو میکنه. یک عادی نیست که انسان در حین نماز خواندن این گونه بر غیر خدا تمرکز فکر پیدا میکنه، که گفت رفتم مسجد کوفه، گفتم برم در محراب یه دو رکعت نماز بخونم به یاد خدا، یا حالا جاهای دیگه نمیشه خون، اینجا به یاد خدا بخونم. حالا این مال اون موقعی است که هنوز محراب مسجد کوفه رو نساخته بودن، قدیم نساخته بودن، و الله اکبر گفتم یهو چشم افتاد دیدم محرابه علی ابن ابی طالب، کاشیکاری نشده و تمام محرابای تهران همه بهترین کاشیکاری ها. عجب ظلمی، عجب ستمی بر مسجد کوفه روا شد. برم تهران و کجا؟ اصفهان کاشیای خوبی دارن، یزدی ها خوب نصب میکنن. خلاصه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، محراب کاشیکاری شد. آره این چرا؟ یعنی این شیطان در بهترین اوقات میاد انسان رو تخریب میکنه، این وقت نماز. و انها لکبیرتون، نماز خیلی سنگینه، یعنی سازندگیش عمود الدین، این قبلت قبلت ماسوا، ردت رد ما. چرا اینقدر؟ چون موسی وقتی میخواد بره سنگین ترین مأموریت رو پیدا کنه، خدا چند لحظه این حالت رو بهش میده. از صلات و معراج المومن حضرت موسی در کوه طور در معراج خودشه دیگه، این انی انا الله لا اله. جالبه در همین جا که خدا با موسی صحبت میکنه، در همین جا میگه انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، بعدش میگه چی؟ و اقم الصلاة لذکری. اینجا میگه اقم الصلاة لذکری، میخوای این وضعیت تداوم پیدا کنه نماز بخون. خب ما تلکه به یمینه که اونم پاسخ داد، یا عصای توکل علیها او شبها علاقن امیلی فیها مقان و اخرى، فرمود القها یا موسی، بندازش، اینقدر تعریف نکن. اونی که برای تو تعریف داره که واسه خدا تعریف نداره که. القها، القاها دید اونی که این تعریف میکنه نیست. فکر میکنی دنیا اینجوریه؟ نه بابا، دنیا اونجوری که شما میبینی نیست. القها بندازش، اون دید خودتو رها کن. خب القها انداق ازا یا حیتون تسعا، حیه ظاهرا در لسان عرب به این مارهای شبیه بوعا و اینا میگن، مارهای خیلی بزرگ. ویژگی این مدل مارها اینست که خیلی آرام حرکت میکنن، 300 کیلو 400 کیلو وزنشه، خود رو زمین بکشه بره خیلی آرام حرکت میکنه. برخلاف این مارهای افعی که اینا سریع اندر حرکت. فرمود اضاهی حیتون اما تسعا، ماری با اون عظمت اما به سرعت. این خیلی وحشتناک میشه. اونقدر وحشتناک بود که موسی در رفت فر رفت ولا مت برن، حقم داشت بترس، خدا ضمانت نداد که این نمیزنه، نیش نمیزنه ته. عقل بهش میگه در رو. در وادی عشق هم گاهی عقل کار میکنه، منتها اون دیوانگیه. فرمود برگشت، نه نه ترس، خوزها ولا تخف، سنعیدها سیرت الاولا، برمیگردونیم به همونی که ازت پرسیدم ما ترکب یمینه که آموزو یه صد واسه من توضیح دادی، بعد من گفتم بابا ولش کن بندازش، سنعیدها همون میشه. دنیا رو من میتونم تغییرش بدم، منتها تو باید بیای در خانه من. دنبال این هستی که چی؟ مثلا فرض اونا میگن دیگه، میگن میخوان اینا بمب اتم بسازن، عجب دیوانگانی هست. مهم برای این امت اینیست که اون خطاب اذهب الی فرعون انه طغا رو گوش کردن. وقتی اذهب الی فرعون انه طغا رو گوش کردی دیگه علقه ها دنبال این که این اساس و این ساختمونه و این فلان این کارا رو میکنه نباش. علقه ها همه اینا یه مدل دیگه جواب میده. اون ساختمونی که باید خراب بشه خراب نمیشه، اون ساختمونی که نباید خراب بشه خراب میشه، ماشینی که نباید راه بره راه میره، ماشینی که باید راه بره راه نمیره. علقه ها تو رها کن، من درست میکنم کارا رو. حوز ها گرفت دید عجب اصا، گو خب حسب روایات گفته بودی با چی برم؟ با این. بابا امور در مبارزه اگر به خاطر من باشه اون گونه که ظاهرش نشون میده نیست، به وقتی که تو نیاز داری تبدیل میشه به همون چیزی که تو نیاز داری. این عصا تنها مار نمیشد که، این عصا آب دریا رو برد بالا، این عصا اون سنگی که در اردوگاه بود تبدیلش کرد به پمپ، عصا را مستقیم که نگه میداشت دشمن شکست بخورد، میذاری زمین دشمن پیروز میشد. یعنی علقه ها اینی که تو در ظاهر میبینی این عالم اینجوری نیست، اگه من اراده کنم به هر ابزاری که لازم داشته باشم در میام. این یک. دو، دستت ببر تو لباس، چشم در آوردی، اوه اومد یه تیکه آتیش ببره زن بچه رو نشون بده راه رو ببینه، دستش گرد دو جیبش دید روز شد. این که میگن موسی دستش میکرد در لباس در میآورد، سفید بود من غیر برسن، برس نبود. این تفاصیلی است که عطا و نمیدونم حسن بصری و اینا گذاشتن روش. این که چیزی نیست دست بره تو جیب سفید بشه، نه بابا، وقتی دستشو میکرد تو جیبش در میآورد در روز بر نور خورشید غلبه میکرد. وقت این منبع انرژی چقدر باید حرارت تولید کنه در این عالم؟ این منبع انرژی که نورش بر خورشید غلبه میکنه این چقدر باید حرارت تولید کنه؟ من غیر سو، یه ریزه هم دستت نمیسوزه. این من غیر سو اینجوری که ببینی میبینی نه معجزه است، ولی دستت سفید شده برس نشده، یه اعجازی نیست درش. به گونه ای بود که در برابر فرعون وقتی دستش میکرد تو جیبش در میآورد دیگه کس نمیتونست نگاه کنه. این تا خواهش نمی کردن، تا تمنا نمی کردن با چشها رو می بستن، واز می کردن کور می شود. نظر همینجوری نگه می داشت، فرعون خواهش می کرد، می گفت تو رو خدا دست بکن دیجی باید ایمان می آرن، چون نمی تونست دیگه نگاه کنه، کسی نمی تونست بهش نزدیک بشه. این از عصا خیلی مهمتر بود، عصا باز می تونستن بهش برسن این عصا رو بندازه، این وقتی شد دست می کرد دیجی بهش کسی نمی تونست به موسی نزدیک بشه، چون با چشمش می بست. آهازانه آیتان دیگه بسته دیگه، برو دیگه. گفت خدایا، اینم باز قرینه است برای این که اون قبلی ها رو درخواست کرده از خدا. گفت خدایا من از اینها یه نفر کشتم، البته بسیار درخواستش منطقی بوده، گفت من از اینها یه نفر کشتم، الان برم اونجا بحث و مطرح کنم. خب دقت کنید، یه اشاره میخوام بکنم به بحث عملیات روانی، که عملیات روانی در مبارزات انبیا هم مورد توجه قرار می گرفت. من یه نفر از اینها رو کشتم، الان برم دعوتمو مطرح بکنم، اینا بلافاصله مسئله قتل رو مطرح میکنن، حرف من ضایع میشه، حرف من ضایع میشه. یا تو قاتلی، همین انگ قاتل رو که به من زدن به یک بار همه جو میره رو قتل من. اصل بحثی که من میخوام مطرح کنم این میره زیر سوال. ارسل معی اخی هارون، اون کسی رو نکشته، او بیاد من که اعجاز رو نشون دادم دعوت اون مطرح کنه، به اون نمیتونم بگم تو قاتلی، حرف زیر سوال نمیره. اشدد بهی عذری و در ضمن کمکم بکنه اصل مسئله رو رو طرح دعوت گفت، اما در نهایت گفت کمکم میخوام. اشدد بهی از که اینو سبه که کسی رن. خب با هم دیگه باشیم که ربش رحلی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقه و قولی وج الهارونه اخی وزیرن. خداوند فهمود خب اونم باش اول. پس یه مجموعه از قوا خدا در اختیارشون قرار داد، مأموریتی که بهش داد چی بود؟ این نکته مهم. دو تا مأموریت خداوند متعال به جناب موسی ابلاغ کرد. یک، فرعون رو دعوت به اسلام کن، بگو بیا مسلمان شو. دو، ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو رها کن من برشون دارم برم. از یک، دعوت فرعون به اسلام، دو، آزادسازی و رهاسازی بنی اسرائیل برای مأموریت. با این دوتا مأموریت ایشون وارد به مصر شد. زن و بچه چی شد؟ دیگه قرآن از اونا هیچ مطلبی نمیگه، وارد اون فضا نمیشه. لعل پیامش این باشه که وقتی خدا یه مأموریتی داد در این راه همه چی باید فراموش بشه. خدا وقتی خداوند متعالیه مأموریتی رو بر دوش یک امتی یا یک فرد میذاره، در راستای این مأموریت همه چی باید فراموش بشه؟ رو زمین میمونن اونا؟ نه، خداوند متعال بهتر میتونه ادارهشون کنه. گفت موسی به خدا گفت خدایا از این که سرپرست یک خانواده رو ازشون میگیری ناراحت نمیشی؟ بابا رو از دنیا میبری، بچه های یتیم کوچیک کوچیک میمونن، این موجبه ناراحتی، این که دلت به حال اینا نمیسوزه، تعبیر بشریش. فرمود موسی بده که سرپرستشون رو ازشون بگیرم خودم سرپرستشون بشم. گفت نه، خب من همین کارو میکنم، وقتی این بابا رو ازشون میگیرم خودم میشم سرپرستشون. خداوند متعال وقتی به یه کسی میگه بیا برو مأموریت انجام بده، این اگر قبول بکنه خداوند متعال میشه سرپرست خانواده‌اش. و از این که بهتره داره میکنه که موسی آمد وارد شد، مبارزه آغاز شد. اول رفت کاخ فرعون، اولین مأموریتش اینه که فرعون رو به اسلام دعوت کن. خب حالا ایشون چجوری میتونه بره درون کاخ؟ هیچ مشکلی برای درون کاخ رفتن نداره، این بچه فرعونه، 10 سال فراریه، همین بیاد دم در خودشو معرفی میکنه، انا ابن فرعون، بچه فرعونم. همون یارو زود میره عقب. کدوم بچه؟ همون آقایی که زده یه نفر کشته. به هر کی بگه من بچه فرعونم اون یارو اول در میره، این هم نیست که یه نفر کشته. و حالا الان کیه؟ یک چوپان ورزیده بلند قامت سیاه چرده، برای اونا الان این ترسناکتره. بنابراین برای ورود به کاخ هیچ مشکلی نداره، برای رسیدن به فرعون و درون این کاخ این اصلا آدم داره، لذا میاد میره در برابر فرعون میایسته. یک بار فرعون میبینه همونی که ایشون پیش بینی کرده بود، همون اتفاق افتاد که من الان برم اونجا، اینا اول مسئله قتل رو مطرح میکنن. دقیقا آیه همینه میگه، وقتی در برابر فرعون قرار گرفت خودشو معرفی کرد، یک باره گفت عجبا، فرعون گفت عجبا، پاسخ این همه نعمتی که من برات گذاشتم این بود که بزنی یکی از نیروهای منو بکشی و فرار کنی. او دعوتش کرد به خدا، این اول آمد. نفکر کنید فرعون نمیفهمی داره چی کار میکنه، اینا استاد در عملیات روانی هست. فرعون میدونه او راست میگه، فرعون لحظه ای تردید نداره که او رب نیست، فرعون لحظه ای تردید نداره که زورگوه. فرعون الان وقتی موسی میاد این قضیه رو مطرح میکنه، با توجه به اون سابقه ای که در اون کاخ داشته، با توجه به وضعیتی که داره، میبینه الان این دعوتش رو آغاز کنه اینجا میگیره، لذا بلافاصله میاد جو و یه جو روانی عاطفی علیه موسی میکنه که همه افکار رو ببره به سمت اینکه این آقا یاد قاتله. یعنی در حقیقت بلافاصله موسی رو یک خشونت طلبه که اگر به قدرت برسه فقط خونریزی میکنه معرفی میکنه، تو کشتی، اول اینو مطرح میکنه. او حضرت موسی در این زمینه از قبل پاسخ آماده کرده بود، کسی که اون پیش بینی رو داره پاسخ همان گفت اتلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. ببینید آقا در برابر عملیات روانی دشمن چوب و شمشیر و این حرفا فایده ای نداره، باید عملیات روانی رو با عملیات روانی بشکنی. چقدر زیبا موسی شکر، گفت تو حق داری بر من منت بگذاری که منو بزرگ کردی، یا من باید به تو اعتراض کنم؟ اتلک نعمتون تمنها علی، این که منو بزرگ کردی نعمتی است که حق منت گذاری بر من داری. ان عبدت بنی اسرائیل، مرد حسابی، فکر کن اصلا من چرا در اون کاخ تو آمدم، تو چرا منو به عنوان بچه خودت انتخاب کردی، تو تصمیم داشتی منو بکشی، قاتل تویی. برگردون قضیه رو، ریشه این که من بچه ای تو شدم چی بود؟ تو بچه ها رو میگرفتی میکشتی، قاتل. مادر من برای این که من از قتل تو رها بشه منو انداخت تو رودخونه، رودخونه منو آورده تو کاخ تو، تو بچه دار نمیشدی، تو نفهمیدی من کی هستم، به خاطر این که داستان بی بچگی خودتو حل کنی منو گرفتی، اگه میدونستی من کی هستم همون موقع منو میکشتی، زخ نداری بر من منت بزنی. و بعد به خاطر این بچه بنی اسرائیل رو به اسارت کشیدی. جو روانی برگشت علیه موسی، نه شمشیر میخواست، نه تیر میخواست، نه نیزه. دقت کنی در بحث عملیات روانی، دشمن وقتی میاد علیه ما حمله میکنه، یه وقت از کوره در نریم، با ابزار غیر مناسب به میدان بریم. در برابر عملیات روانی اگر با ابزار غیر مناسب به میدان برید، هر کاری بکنید به ضرر خودتون تمام شد. فقط باید اون قفل عملیات روانیشو با ظرافت موسوی قرآنی بشکنید. ببینید چیو داره میزنه؟ اینا در عالم الان دارن میگن اینا خشونت طلبه، آقا اینا چی هستن؟ بمب اتمی. راهش خیلی مناسب که چی؟ که آقا بیای این ماهیت اینها رو بر دنیا علنی کنیم که اینا کی هستن. از بیرون شما هم کسی این کارا رو بلد نیست، کار فقط شما هاست، یعنی شما طلبه ها فقط میتونید این قفل رو باز کنید، به امید دیگران نباشید. در باب جنایات آمریکا، در باب جنایات اینها خیلی باید مطالعه داشته باشید. شما باید دقیقاً بدانید از 50 سال پیش تا الان آمریکا چند تا آدم کشته تو دنیا، اینا رو بدونید. چند تا کودتا انجام داده بدونید، تو این کودتاها چه جنایاتی انجام داده، اینا رو باید بدونید. قفل دست شماها باز بشه. خب گفت حالا چی میگی؟ گفت بهت میگم بیا مسلمان بشو. گفت مسلمان یعنی چی؟ گفت قبول کن عالم خدایی داره. گفت غیر از من؟ گفت بله غیر از تو. گفت به چه دلیل؟ به چه دلیل باید قبول بکنم خدایی غیر از من وجود داره؟ گفت به چه دلیل؟ این چیه؟ گفت هازا عصا، انداختش. آقایی ها تبدیل شد اضاحیت صعبان و مبین. این ظاهرن هر بار که مینداخته شکل این مار بار دفعه قبل عوض میشده. سحر وقتی طرف یه عصایی رو سحر میکرد میشد مار، این هر دفعه یه مدل بود. همین خداوند برای این که نتونن اینو متهمش کنن این سحره، هر بار که مینداخت این مار قبلی نبود، یه مدل دیگه بود. القا انداخ، آقا این با حرکت کرد، صاف رفت سراغ فرعون. اگه حضرت عباس رو میشناخت میگفت تو رو حضرت عباس بگیرش، گفت نه بگیر ایمان میارم، زودم میگفت ایمان میارم، کوتاه میومد. اینا اینقدر توهین تا مرز جانشون هستن، تا جانشون در خطر بیاد گفت بگیرش، امدامش رو گرفت شد عصا. عملیت روانیشی بود، گفت عجب سحری کردی. تا گفت سحر همه چی اثر از دست رفت با یک کلمه. گفت خب دلیل دیگه ای هم داری؟ دستو کرد توشی در لباس شد در آورد، گفت حالا نگاه کن چشما رو بستی نمیشه نگاه کنی. خب او کله رو پایین نگه داشته تا کی کله اینقدر نگه داشت، گردنش خسته شد، گفت دستت خاموش کن ایمان میاره. اون دستش هم خاموش شد، گفت این هم عجب سحری بود. گفت بابا والا بلا سحر نیست، گفت نه سحره. گفت خب آزمایش کن. گفت باش. یعنی حضرت موسی برای شکستن این حرفی که او زد یک فرصتی رو از او میگیره تا این داستان سحر بشکنه. گفت نه این سحره. گفت بابا این سحر نیست. گفت نه. گفت ابن رو آزمایش کن. آزمایشش به چیه؟ آزمایش به اینه که تو بیا ساحرینت این سحر رو باطل کنن. تو دنیا این قانونه، این آیه محمد حسین طباطبایی که این قرآن رو حفظ بود ارده بودنش عربستان، ارده بودنش پیش این ملک عبدالله و وزیر کشور و اینا، 13 نفر ساحر ارده بودن که ببینن این بچه سحر هست یا نه. این مدل خلاصه یه 2 ساعتی گفته بودن نه این سحر نیست، این واقعیت. اونی که سحره میفهمه. گفت خیلی خوب ساحرین تو بیار معلومه. ساحرین رو گفت که گفت یوم الزینه. یوم الزینه خیلی روز خوبیه برای موسی، جشن عمومی. مناظره تو یه خونه 5 نفری به درد نمیخوره، مناظره بیاد تو تلویزیون. اما اگه اومد، اگه ساحر آمد معاله بیا. این آقایون هی این گفتن بیا مناظره کن، خیلی خواه مناظره، هی شرط گذاشتن، این شرطش هم قبول، آخر نیومدن. چرا؟ تو بیای سهرت واقعا یه تو همه اول دوم بینید چی اتفاق افتاد. یوم از زینه، یوم از زینه آمدن. این در تمام کشور هر چی زور داشت جمع کرد، بالمدائن حاشرین، بیاید بیاید دینتون رو یاری کنید، بیاید این جناب فرعون رو یاری کنید. بنابراین جمع از سحره همه آمدن دیگه، هر چی بود آمد. القوا عصیهم و حبالهم، این خیلی جالبه، عجب ساحرینی بودن. عصا و تناب مینداختن، یخیلو الیهم که انها جانون، مردم میگنن ای واقعا ماره. اونقدر صحنه سحر طبیعی بود که باز موسی ترسید، گفت نکنه ما شکست بخوریم، نکنه امروز حق درمانده بشه. موسی در یه مأموریت الهی است، موسی دار و ندارش این عصا و ید بیضاست. میگه این تعداد عصایی که اینا به میدون آوردن 20,000 تا 30,000 تا، نکند این تک عصای ما از این 30,000 عصا شکست بخوره. ترسید. خداوند فرمود لا تخف القها. چی میشه؟ حضرت موسی انداخال اون فرعون بسیار خوشنوده به این توان، و البته من یقین دارم که فرعون میدانست شکست میخورد، میدونست حق نیست، ولی زورشو میزنه دیگه. اما اینجا یوم الزینه، یوم الزینه شی جشن عمومی، تمام مردم آمدن به تماشا. اینجا فرعون موسی پیروز بشه ارزشمنده. القاها اندا فاذاهی تلقف ما یعفکون، این دوتا کلمه دنیایی رو معنا انتقال میده. اذاهی تلقف، تلقف یعنی چی؟ بله اید نابود سا چیو ما یعفکون. آقا افکشون رو خورد، یعفکون یعنی افکی که زده بودن. افک اینا این بود که موسی یه خدای دیگه ای داره، اینایی که اینا انداخته بودن که تناب بود که تلقف ما یعفکون، چرا اونجا رو گفت؟ آقا اون چیزی که دشمن میاره خیال و سرابه، اون حق شما واقعیته. سراب که نمیتونه با واقعیت بجنگه که. به تعداد سراب نگاه نکن، 1,000,000,000 یه دونه عدد، یک یکه، تو یک دستته، ولی اون 1,000,000 داره. 1,000,000 رو بذاری بغل هم دیگه میشه صفر، یک همه رو میخوره. تلقف ما یعفکون، نه ترسید از این توپ خونه حرفا و عراجیفی که میان میزنن. چرا؟ چون اینا همون مارها، همون عصاهاییست که سحر انداختن، که امیرالمومنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. در طریق هدایت از کمی خودتون نترسید. چرا؟ چون شما کم هستید، ولی طرف مقابل افک میاره. افک در برابر حق که نمیتونه مقابل. چند تا مطبوعات داشتن، چی دیگه ننوشتن؟ به خدا و رسول و امام حسین و امیرالمومنین و هست و نیست حمله کردن. حضرت عباس، حضرت عباسی که دنیا جرأت نمیکنه بهش حمله کنه، اینو حمله کردن. بله، در یکی از روزنامه ها مقاله نوشتن عباس رو معرفی کردن که این تو کربلا دنبال ارث بود. به داداشاش گفت تقدمو لعرسکم، برید شهید بشید تا منم پول شما رو من ارث ببرم. این رو اینجوری اومدن معنا کردن که عباس تو کربلا دنبال پول بود. این حرف که اوج ارزشه، که این یه حرف نظامیه، تقدمو لعرسکم، برید تا من رسای شما رو ببینم، رنج شما رو ببینم، درد شما رو ببینم، با این اجر من برم شهید بشم. اینو برداشته بود، تفسیر کرده بود که وقت گفته بود عباس تو سرای کربلا دنبال پول بود. به امام حسین که سرای کربلا گفت، امام حسین چوب بد رو خورد، تو بعد پیغمبر زد اونا رو کشت، اونا اومدن اینجا زدن حسین رو کشتن. و در پایان مقالش نوشته بود خون به خون شستن محال آمد محال. همین آقای عجاریان نوشت، تو روزنامه صبح امروز بود. چی بود؟ بله، گنجی نوشت، تو روزنامه مال عجاریان بود این آقا، تو اون روزنامه. خب دیگه به کی حمله نکردن خدا میدونه، اما چی شد؟ فاذا تلقف و ما یعفکون. فکرم میکردن این حوزه علمیه عین یه ماشینه گازوئیلیه، عهد دقیانوسه، یواش یواش راه میاد. بله، همون عصای موساست. ازا یه تلقف و ما یعفکون، یه کلمه یه حق از اینجا صادر میشه، هر چی سحر ریختی میخوره سحره. و اون قدرت پشتوانشون هم همینطوره. خدا رحمت کنه حضرت امام که اینقدر جیگردار میاد تو میدون، یا آقا مقام معظم بابری که اینقدر با جرأت میاد تو میدون، چون به این نکته توجه داره. القها یا موسا، بابا تو عصا رو بنداز، همون عصایی که ازت پرسیدم این چیه، یه ساعت توضیح دادی، نه بابا اون این نیست، القها بنداز اینو. فاذا یه تلقف و ما یعفکون، میزنه اوه چه شد. و انصافا هم امروز وقتی نگاه میکنیم میگی خدا یهو، همین دیروز شگفتی آفرید تو اسپانیا، یه گروهی رأی آوردن که نیروشون رو میخوان از آمریکا ببرن بیرون. سحری که آوردن داره جمعش میکنه برو بیرون. بیچاره شد آمریکا، تو معادلاتشون نمیومد. و جالب اینیست که این ساحرین داخلی اومدن تو سرمقاله های روزنامه مینویسن القاعده نتیجه انتخابات رو در اسپانیا عوض کرد. که چی؟ که بیان بگن این گروهی که آمده این نتیجه کار اون خشونت طلب هاست، و بعد ارتباطات که تغییراتی که در عالم داره به وجود میاد مال این خشونت طلب هاست و باید باهاش مبارزه کرد. و چه بچه نه کسی ربطی به اونا نداره، این انفجاری که اونجا شد اون آقایون انجام دادن که مردم بهشون رأی بدن، برعکس شد. بگذاریم. خب وقتی یوم زینه شکست خورد چی شد؟ القی از سحرت و ساجدین، آقا تمام اونایی که سحر رو آورده بودن شدن مسلمان. اما فرعون، و جالبه این همه این سحرها رو که خورد رفت سراغ فرعون. این مثل این که اوتوماتیک بار خدا اینجوری هر چی کارش که تموم میشد میرفت سراغ فرعون با خودش، اونم اون بالا داد میزد بگیرش ما ایمان میاری. چرا موسی میگرفت؟ چرا خدا بهش مهلت میداد؟ این نکته. خب میزد فرعون رو میخورد تمام شد میرفت. چرا خداوند نمیذاش؟ مگه نگفت اذهب الی فرعون انه تقا؟ مگه این یوم الاول که اینو دعوتش کرد مگه حجت بر فرعون تمام نشد؟ چرا باز مهلت میداد به این جناب فرعون؟ چی بود داستان؟ چند تا مأموریت داشت جناب موسی؟ دوتا. یک، فرعون رو به اسلام دعوت کن. دو، بنی اسرائیل رو برده ببر. این مأموریت دوم جناب موسی تو دل مأموریت اوله. بنابر و مهمتر از مأموریت اوله. مأموریت اول کاری نداره، نگفت برو فرعون رو تبدیلش بکن به یه مؤمن، گفت برو دعوتش کن. دعوت کاری نداره، میای میگی آقا مسلمان شو، اونم میگه نه، اینا میگه به درک، تموم شده. خدا به پیغمبرش گفت لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنی، نه زرهم، بگو به درک. این ور قضیه راحته، اما اون ور ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ورشون دار ببر. اون مأموریت کمر شکنه. شیبت نیست سورت هود، این سوره هود من پیرم کرد. چرا؟ لمکان فستقیم کما امرت و من تاب معک، چون یه دستوری داده که این میگه اینا رو ورد و بیار، باهاشون حکومت تشکیل بده، مواظبم باش از خط بیرون نرن. این کمر منو میشکنه. موسی مأموریت سختی که داشت این دومی بود که این بنی اسرائیل رو بردار از اینجا ببر، که چی؟ برو باهاشون بزن قدس رو آزاد کن. این سخته. این بنی اسرائیل چی تعویل موسی شده؟ گفتیم قبلا که فرعون برای ناکامی بحث انتظار دو تا کار کرد. یک، این که موسی رو بکشه، اصلا اون منتظر نیاد که تو این ناموفق. دو، با اینایی که انتظار دارن با اینا به نوعی رفتار کنه که وقتی اون منتظرشون آمد به درد این آقا نخوره. چون فرعون خودش اوستاست، خودش حکومت داره، ارتش داره، قوه قضاییه داره، امور مالیه داره، قوه مجریه داره. خودش میدونه که اگر یه جایی کار رو بلد نیستن چقدر فرعون زیر سوال میره. خودش داره حکومت میکنه، میگه این موسی قراره با اینها بره کار کنه دیگه، من یه کاری میکنم اینا هیچی بلد نباشن، وقتی بیاد به دردش نخورن. واقعا هم تو این زمینه موفق بود. خب حالا حضرت موسی بخواد اینا رو ورداره ببره اون ور، اصلا چجوری اینا رو ببره اون ور؟ اصلا با هم ارتباطاتشون چجوری باشه؟ هیچی بلد نیستن. خب ارسل، بفرست با من. اما واقعا دعای خود موسی همین ارسل همین حالاست؟ جناب موسی اگه اینا رو الان ورداره ببره اونور چی داره اینا رو تأمینشون کنه؟ هیچی. پس حضرت موسی برای ارسل یه فرصتی میخواد. خدا تمام حاکمیت فرعون رو در اختیار موسی قرار داد که طی این فرصت حضرت موسی آمادگی اجمالی ارسل رو تو خود بنی اسرائیل ایجاد کنه. و فرعون نمیدونست که عمله موسی است، ایمان نمی آورد. هی هم حضرت موسی آیات نشون میداد که بیا مؤمن بشو، اونم در پس هر آیه‌ای میگفت باشه کوتا میام، ولی کوتا نمی اومد. اما این مدت این آیات باعث می شد فرعون به اون سیم آخر نزنه، یعنی با موسی فعلا مماشات کنه، موسی رو توی مصر تحمل کنه، بنی اسرائیل رو تو مصر تحمل کنه. همین که تحملشون می کنه موسی داره اینا رو آماده می کنه. وجعلو بیوتکم قبله، اول اومد اینها رو به اصطلاح نمازخونشون کرد، یه وحدت صفی بهشون داد، یه سازمان اجمالی بهشون داد، ورود و خروج بهشون یاد داد، نحوه ارتباط گیری با فراعنه رو یاد داد، طلا ازشون آریه بگیرید. این مجموعه رو 30 سال خدا طولش داد. 30 سال حضرت موسی از این فرعون فرصت گرفت. آیات 9 گانه تو این 30 سال رخ داد که ای به موسی، فرعون میگه بیا مسلمان شو، اونم میگه مسلمان نمیشم. آب مصر تبدیل شد به خون، آب نیل تبدیل شد به خون، یعنی رو آبو برمی‌داشت از تو نیل میآورد لب دهنش میشد خون. بنی اسرائیل نوکر اینا بودن دیگه، بنی اسرائیل برمی‌داشت آب بود، میگفت حالا این آبو تو بردار، میورد بالا آب بود، میذاش دهن فرعون یا میشد خون، میذاش دهن خودش آب. او داشتن از آتش میمردن. موسی قضیه حل کن، وقتی قضیه حل میشد تهاجم به بنی اسرائیل رو برمی‌داشتن، فرصتی بود در خدمت حضرت موسی. 30 سال بله گفتم خداوند متعال تمام این سیستم آمریکا و اینا رو همه رو سر انقلاب ما گذاشته سر کار، همه اینا رو به خدمت شما در آورده. اینا اگه عاقل بودن اون روز اول باید می‌زدن ما رو در به داغون می‌کردن. اگه این فرعون عاقل بود اون روز اول باید تصمیمی که 30 سال بعد گرفت اون موقع می‌گرفت. 30 سال بعد چی شد؟ 30 سال بعد یه جلسه گذاشت، گفتش که آخه اینم شد زندگی ما با ربکم الاعلاییمون با همه توانیمون شدیم منتر یک مش اسیر، برده ما. اینا ما رو به خاک سیاه نشوندن، 30 ساله یه آب خوش از گلوی ما پایین نرفته. گفتن راست میگی قربان، چیکار کن؟ گفت میزنیم پدرشون در میاریم. گفتن خب عجب حرف خوبیه، آقا آماده باشه که چی؟ فردا نه پس فردا نه هر روزی عملیات انجام میدیم، موسا رو میکشیم، هارون رو میکشیم، یه رده اول و دوم خیالمون راحت بشه. تصمیم قد گرفته شد، جبرئیل آمد موسا الفرار رو بزن، هوا پسه. اه خود تو 30 سال پیش این تصمیم رو میگرفتی، چرا حالا این تصمیم رو گرفتی؟ نه 30 سال خدا همه فرعون و دستگاهشو به خدمت موسی و بنی اسرائیل درآورده تا موسی در این 30 ساله بتونه اینا رو به آمادگی این روز برسونه. فرار بنی اسرائیل پیچیده ترین فراریه که در طول تاریخ ثبت شده. اردو کشی به این دقت ما نداشتیم، امی الان ما ها نمیتونیم با تمام پیشرفتگیمونو اگه تونستیم چنین اردوگشی، طبق آماری که خودشون میدن بنی اسرائیل، طبق آماری که تورات میده، هنگام خروج 600 هزار نفر بودن. موسی یه شب فرصت داشت، فسر به عبادی لیلن انکم متبعون، شبانه مخفیانه فرار کنید که مورد تعقیب قرار میگیره. 600 هزار نفر رو شما یه منطقه مخفیانه ببر بیرون. بسم الله امشب از قوم طلبه ها رو 10000 تا 15000 امشب طلبه ها رو از قوم ما بخوایم مخفیانه ببریم بیرون، اونی که نمیفهمه خواجه حافظ شیرازیه. بعدم تازه بریم یا مؤسسه ولا رو زمین مونده، یا بسیج مدرسه معصومیه رو زمین مونده، یا بسیج حقانی مونده، خلاصه یعنی اردوکشی قاعدش اینه، جامانده داره. قاعده ی اردوکشی جامانده است. ما امروز امور نظامیمون بعد ارتش و سپاه همه جوان همه دوره دیده، یه اردوکشی میکنن یه لشکر را اینجا بردارن 500 کیلومتر اونورتر ببرن، مکانیزم هستن میرن اونجا میبینه 6 تا تانک جا گذاشته، 8 تا پرسنل نیاورده، 2 تا آشپزخونه رو جا گذاشته. حضرت موسی این جمعیت رو 600 هزار نفر برده، در تاریخ ما نداریم احدی رو جا گذاشته باشه. و اینا نمیتونن همه یه راه برن، که باید راه های متفاوت برن. چجوری نقطه الحاق گذاشت، نقطه قرار گذاشت، با کمال موفقیت اینا رو برد بیرون. این نتیجه اون 30 سال، اون 30 سال فرصتی که دشمن گیره. یعنی وقتی به اینجا رسید دشمن رو خدا وادارش کرد اون تصمیم رو بگیر، و البته تصمیمی بود به شدت اشتباه. اینو بدونید، هرگاه دشمن تصمیم بگیره علیه ما عملیات انجام بده، دقیقا موقعی است که اشتباه داره میکنه. این آمریکایی‌ها همون روز اولی که انقلاب ما پیروز شد باید به ما میزدن. اگه انصافاً میزدن اون موقع موفق میشدن، ما نمیتونستیم جلوشونو بگیریم. خدا ازشون فرصت گرفت، هرچی نیرو به درد ما میخورد توسط خود اونا تربیت کرد فرستاد اینجا. بسیاری از امور فنی که امروز در ایران داره اجرا میشه، وقتی نزدیک میشی میبینی از این تحصیل کرده های 20 سال اخیر اونجا که حزب اللهی هست، اونجا درس ها رو خوندن اومدن منتقل کردن اینجا، ما به یه سطحی از بی‌نیازی علمی رسیدیم. ها توی اروپا و آمریکا همون دشمن، خدا این فرصت رو از دشمن گرفته، هی امروز میافتن فردا میافتن. فرعون هم اینجوری بود دیگه، میگفت امروز موسی میمیره فردا میمیره، لعل این بمیره بنی اسرائیل، ناخه هر چی میره جلو نه موسی میمیره نه بنی اسرائیل، تو داری میمیری. اینقدر میارش جلو تا اونجایی تصمیم بگیره که عین این فرعون صبح بلند شدن بنی اسرائیل نیست. چه کنیم؟ این اشتباه کرد، تصمیم قتل رو گرفت، اشتباه بعدی جلسه گذاشتن. خداوند جلسهشون در قرآن میگه همه رو جمع کرد، گفتش که اینا فرار کردن. خیلی خوب فرار کردن که رفتن دیگه، خب خیالت راحت شد دیگه، تو مگه گیرت موسی و اینا نبودن، نمیخواستی بکشی، خب در رفتن رفتن دیگه. نه، گفت من فکر میکنم که اینها رفتن بیرون سازماندهی بشن برگردن به ما حمله کنن. اصلا این تصور موسی نبود، اصلا برای این نرفته بودن، در رفته بودن. یک مش آدمی که میخوام فرار کنم برن، این آقایی اشتباه در تحلیل. این اگر به این تحلیل نمیرسید نمیامد بیرون از مصر. این اشتباه رو کرد که اینا گفتن خب اگر اینا رفتن آماده بشن پس ما باید بهشون حمله کنیم. بر این اساس آماده باشه جمع کرد به اینا حمله کنه. این اولین اشتباه بعد از اون اشتباه بود که از مصر آمد بیرون. تو نباید از مصر میامدی بیرون، بابا میموندی حکومت تا میکردی، تو چیکار داری میایی تو خلیج فارس؟ اون وره دنیایی تو، ما میوره دنیا، برای چی بشدی آمدی؟ نه، اما از اون روزی که خدا بخواد یک جریانی رو از بین ببره بشد آمد بیرون. آمد بیرون، اون بیچاره بنی اسرائیل رسیده بودن به خلیج احمر. خلیج احمر اینا از نیل عبور نکردن، اشتباه نکنید، اینا اصلا این ور نیل بودن. بعد نیل عرضی نداره که اینا بخوان رد بشن، اینا اصلا اونجا زندگی میکردن. اینها وقتی از نیل خارج شدن رسیدن به خلیج سرخ. خلیج سرخ میرسه به دریای سرخ. دریای سرخ باب المندب رو که رد کنید وارد اقیانوس هند میشه، دور میزنه میاد سمت خلیج فارس. از اون طرف وقتی خلیج سرخ میاد جلو دو تا انشعاب میشه، یکی انشعابش میره اون بر خلیج دریای سرخ که میاد جلو، دو انشعاب میشه، یه انشعابش میشه خلیج ایله، یه انشعابش خلیج احمره که امروز به دلیل اینکه آمدن بین این خلیج سرخ و بین دریای مدیترانه کانال کندن، کانال سوئز، که خلیج سرخ رو و دریای سرخ رو وصلش کرد به دریای مدیترانه. کشتی ها از دریای مدیترانه میان توی کانال سوئز، میان خلیج سرخ، وارد دریای سرخ میان، باب المندب رد میکنن، میرن تو اقیانوس هند، میان خلیج فارس. دیگه لازم نیست برن کل این خاورمیانه رو دور بزنن، یه راه میانبر به اروپا. اینا رسیدن به خلیج سرخ. خلیج سرخ عرضش 5-6 کیلومتر آبه، 600 هزار نفر میخوان از این آب عبور کنه، قایق اینا رو سوار کنه 10 تا 10 تا، 20 تا 20 تا، 2-3 ماه طول میکشه برن اونور آب. و اینا که فرار کردن نه آب دارن نه غذا دارن نه جاده، هیچی نیوردن، دست خالی در رفتن اومدن، موندن اینجا. چه کنم شو که موسی این مشکل چجوری میخوای حل کنی؟ تو گیرودار حل مشکل بودن، گرد و خاک زیر پای اسب فرعون یا رفت بالا، دن قشون سیاه داره میان، اونقدر ترسیدن که یک کلمه به موسی گفتن، قالو یا موسی انا لمدرکون، کار هممون ساخته. چرا؟ ما نه جنگ بلدیم، نه ابزار جنگی داریم، نه راه پیش داریم که دریاز خفگیه،
نه راه پس داریم که اینا بخوام ما رو بکشن. اگه تو شهر بودیم هممون رو نمی‌کشتن، اینجا درامون میکنن. خب موسی یک کلمه گفت، قال موسی کلا، هرگز اینجور نیست، ان معی ربی سیهدی، ما خدا داریم، اون به ما گفته بیاد اینجا. حتی اون گفته بیاد اینجا، پس اون بلد ما رو اینجا نه. تا اینو گفت جبرئیل آمد، ازر بعصا کلبه، موسی عصا رو بزن به دریا، فنفلق، 12 راه باز شد. چرا 12 راه؟ موسی اینا رو تو اون 30 سال بر اساس اثبات یه سازماندهی اجمالی کرده بود. اثبات 12 گانه بودن دیگه. 12 راه باز شد، بلافاصله نام گذاشت، لاوی، الیعازر، یوسف، بنیامین، هر کدوم راه ها معلوم شد، بدید داخل، بسم الله رفتن داخل، راه باز شد دیگه. اردو وارد آب شد، فرعون رسید لبه آب، دومین اشتباه، رفت و آب. آخه بیچاره تو که میدونی این آب عادی بالا نرفته، تو که میفهمی این معجزه است، چرا رفتی تو آب؟ نه، وقتی وارد اشتباه شد تا آخر سر، تو روز روشن اشتباه میکنه. وقتی گاهی موارد میگیم آقا این آمریکا اشتباه کرده تو عراق، میگن یعنی شماها میفهمین آمریکایی‌ها با اون همه سیستم نمیفهمن. بابا فرعون چندین سال حکومت کرده بود، اوسای حکومت بود، لب این آب دو تا چهار تا بود اشتباه بری داخل، چرا رفت تو آب؟ خدا درکه، بدیهی ترین امور رو ازشون میگیره، نمیفهمن چرا رفتی تو آب؟ تو که داری میبینی؟ رفت تو آب. آخرین نفر از موسوی ها که پاشون از آب گذاشتن بیرون، آخرین نفر از فرعونی ها اومدن تو آب، آبم اومد پایین، آمون شده را هیچی خبری نمون. باور کنید سقوط کف به همین راحتی، یه لحظه است نیگر میداره، تا اونجایی که به چه کنم بیفتی، بگی خدایا عین المفر الی ربک یوم اذن، بگو خدا تمام شده را. به خدا به همتون توفیق بده، صلوات خدا.